رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار فصل و سلم بعدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار ما اتصل الليل والنهار على سيدنا وسيد الأبرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرزين والأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما مولانا الغائب عن الأنظار مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر خاطر مبارکتون باشه در شبهای پیش عرض کردیم امام علیه السلام فرمود الکریم ابن کریم جناب یوسف ابن یعقوب است که پیامبر اکرم فرمود ما اکرم یوسف، چقدر یوسف با کرامت و بزرگواری بود که این گونه عفو و صفح جمیل و زیبایی از او به ظهور و بروز در آمد و نمایان شد. این گونه زیبا از سر کسانی که عمری بر او ستم کرده بودن، یعنی برادران خیش گذشتن، و این گونه عزیز مصری که او رو به جرم و گناه به زندان انداخته بود و 12 سال به جرم پاک دامنی جوانی او رو برباد دادن، به راحتی خواب اونها رو تعبیر کرد بدون تمنای مزدی یا عوضی تا مردمان را نجات ببخشد از قحطی که در راه بود. ما اکرم یوسف. سخن به اینجا رسید که عرض کردیم برادران خدمت یوسف رسیدن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الثور، بهتر می دانید، و عرض کردیم که در نهایت یعقوب نامه ای به یوسف نوشت که ای عزیز مصر، بدان که من کودکی داشتم دلبندی که برادرانش او رو بردند و آمدند و گفتند شبانگاهان که گرگان او رو دریده اند و خورده اند و سالهاست من به فراق او گرفتارم و اونقدر گریستم که کور شده ام. برادری داشت به نام بنیامین که بوی گل رو از گلاب می جستم و دلم رو به او خوش می کردم. اینک فرزندان من می گویند برادرش را که پسر من باشد تو به جرم دزدی گرفته ای. خدای می داند ما خاندان اهل دزدی نبوده و نیستیم. اما چه بگویم که نبودم و چه کنم؟ اکنون منت بر من بگذار، به خاطر من پیر مرد این پسر را آزاد کن که من فرزند ابراهیمم. عرض کردیم یوسف وقتی این نامه رو خوند به شدت منقلب شد، سریع خودش رو به اتاق اندرونی رسانید و زار زار گریست. فراق یوسف برای یعقوب خیلی سخت بود. حتی در روایات ما دارد در یک مقطعی یعقوب از خدا خواست که خدایا اجازه بده که اسرائیل بر من نازل بشه. خدا هم که میداند چی میخواد بپرسه، اما خدا رؤوفه و رحیمه. گفتن خیلی خوب نازل بشه. اسرائیل که وارد شد بر یعقوب پرسید اسرائیل آیا در این مدت از جانهایی که ستاندی و روحهایی که بر تو عرضه شده یوسف من هم بوده؟ گفت نه. گفت پس یوسف من زنده است؟ گفت بله. الله اکبر. شب 8 محرم یعقوب می دانست یوسفش زنده است. همین که یوسفش ازش دور بود اونقدر گریه کرد که کور شد. آن ملاحت که علی اکبر لیلا داره برقع از رخ کنه در باز تماشا داره. پسری را که بود حسن به از یوسف مصر گر پدر کور چو یعقوب شود جا داره. یوسف عرض کردیم از اتاق بیرون آمد با گریه، دیگه نمیتونست خودش رو کنترل کنه، دیگه طاقتش در فراق پدر تاق شده، تمام شد دیگه، صبرش تمام شد. اومد بیرون با گریه و قصب فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف؟ خودش رو معرفی کرد. قالو انک لعنت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. خب اونا هم عرض کردیم عذرخواهی کردن که انا کنا لخاطئین، ما بد کردیم. او هم کریمانه بدون درنگ عرض کردیم، بدون مهلت فرمود لا تسریب علیکم الیوم، خدا هم شما رو می آمرزه. بعد هم گفت برید زن و بچه تونم بردارید بیاید پیش من. وقتی که میخواستن برن، خب حالا داره که دوران هجران کم کم به پایان میرسه، گفت اذهبوا بقمیصی هذا فالقوها علی وجه ابی یرتد بصیرا، این پیراهن منو بگیرید ببرید بندازید روی صورت پدرم تا چشماش بهش برگرده، کور شده دو مرتبه بینا میشه. این قرآن. پیراهن رو داد دست برادر، راه افتادن. از کجا راه افتادن؟ از مصر. یعقوب کجاست؟ کنعان، فلسطین امروز. فلسطین تا مصر چقدر فاصله است؟ تا قاهره. اونا که راه افتادن، همین که از شهر اومدن بیرون، یعقوب در فلسطین در کنعان گفت انی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسفم رو استشمام میکنم. لولا انتفندتون، اگه شما من عیب نگیرید باز نگید دیوونه شدی چی شدی، من بوی یوسفم رو استشمام میکنه. و دیگرانم مسخرش کردن که دست بر نمیداری از این یوسف، یوسف زدنه بابا، 30 سال گذشته دیگه، مرده ارچه بوده رفته، حالا دوزه داری میگی بعد از 30 سال بوی پیراهنشو میشنوم. به تعبیر استاد ما آی سند، خدا اینجا تو سوره یوسف همش روزه خانده. دالت آن کس که آشنای دل است، یا همش مرثیه است. پیراهن رو آوردن. قرآن کریم نمیگوید که حالا یوسف یه چیزی گفت، قرآن کریم میگوید که اینها پیراهن رو آوردن و انداختن بر صورت یوسف یعقوب، فرتد دبسیرا، بیناش گفت دیدید من چیزی میدانستم شما نمیدانستید. خب یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. البته اشتباه کرده، یوسف نرفت به کنعان، یعقوب را افتاد. به چه شوق، به چه ذوقی که حالا برم یوسف هم را ببینه. خب وارد شد بر یوسف، پدر و پسر. بعد از 30 سال گریستن پسر، یوسف هم گریه میکرد. بعد از 30 سال گریستن پدر به هم رسیدن، دست در آغوش هم کردن، مدتی گریستن، به خلوت رفتن. یعقوب اصرار میکرد که یوسف بگو باها چی کار کردن روزی که بردنت. میگفت بابا تحملشو نداری، ولش کن، من نمیخوام آبروی برادرم رو ببرم. یعقوب اصرار میکرد که بابا باید بگی. یوسف گفت بله، من رو که بردن اون روز، من رو بردن کنار چاه، پیراهنم رو میخواستن در بیارن که بیان به دروغ آغشته کنن به دم کذب، بگن گرگ خورده. به من گفتن پیراهن تا در بیار، من گریه کردم، گفتم من رو رسوا نکنید، لخت و او رو برهنه نکنید. بابا کارت گذاشتن به پهلوم، گفتن اگر در نیاری این کارت رو به پهلوت فرو میکن. شب 8 محرم، السلام علیک یا ابا عبدالله. ما من دارم روزه میخوانم اگر بدانید، من امشب روزه نمیتونم بخونم. اینجوری براتون روزه میخوانم، هر که خودش فهمید فهمیده. السلام علیک یا ابا عبدالله. یعقوب تا شنید کارد به پهلوی یوسفش گذاشتن قش کرد. کیا کارد گذاشتن؟ برادران. آقای یعقوب کارد زدن به بدن پسر؟ نه، کاردو گذاشتن به پهلوش. قش کرد، قش کرد. دو مرتبه به هوش آمد، گفت بابا ادامه بده. یوسف گفت بابا محال دیگه ادامه بدن، تو نمیتونی تحمل کنی که بگم من کارت به پهلوم گذاشتم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نشسته بود زار میزد، بنی علی قتلوک. باور میکنید نمیتونم ترجمه کنم؟ بنی علی قتلوک، قتل الله قوما قتلوک، ما اجرهم علی الرحمن. ای کاش، ای کاش به کنار پهلوی عزیز حسین هم، یوسف حسین هم، یک دونه کارت گذاشته بوده. بالاترش رو بگم، ای کاش یک کارت به پهلو علی اکبر زده بوده. اما وقتی آمد نگاه کرد، دید فقط اوه اربن. اربن. دید بچه رو ریزید. چنان کاری کرده بودن با پسرش که عمش صدا میزد وا اخیا وای برادرم. مرحوم عاشق جعفر شوشتری نوشته اگر زینب کبرا قبل از امام حسین خودشو به علی اکبر نرسونده بود، آقا وقتی آمدن اول در لحظه اول به عوض مصیبت علی اکبر منصرف شدن به اینکه خواهر رو بلند کنن، زیر بغل خواهر رو از روی بدن علی اکبر بگیره بلند کنه. اول پس بیا ببر خواهرم رو. میفرماید اگر زینب منصرف نکرده بود آقا امام حسین رو، امام حسین در اون لحظه اول اگر میرسید در جا از دنیا رفته بود. این قرآن اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی، یکی از مباحث دقیق و عمیق و صریح قرآنی بحث تبرک. بحث تبرک، تبرک ریشه قرآنی داره. تبرک یک اندیشه خرافی نیست. امروز قومی که خودشون خرافه های تاریخ معاصرن، هر چیزی از مجموعه فرهنگ اهل بیت، اظهار ارادتمندان دلدادگان اهل بیت به اهل بیت رو میبینن، به یک انگ خرافه این رو مورد استهجان قرار میدن، مورد تمسخر قرار میدن، مورد تشکیک قرار میدن. برخی که خب شنشنتون اعرفها من اخزمی، از وهابیت، از پروریدگان دست ابن تیمیه، از وابستگان به ذهبی، از حرامزادگان وهابی که نطفه حرامشون رو انگلستان در 350 سال پیش منعقد کرده، چه تعجب از دشمن که انسان انتظاره چه عجیبی نداره. همینه، همینه. یک کسی به مانند ابن تیمیه اونقدر حرامزاده است. شما میخوای بگی این لفظ حاج آقایی فحشه؟ نه، این لفظ عقیده منه و این لفظ سخن خود پیغمبره. یا علی دشمن تو نیست مگر ولد و زنا. صاحب ابن عباد ادیب، شاعر، وزیر فرهیخته‌ای که در یگانه ادب و در روزگاران سعود کسی ادیب کم میاد، میگه به دشمن مرتضی علی بگو دیوار خانه پدرت کوتاه بوده. خیلی لطیف گفت. این فوش نیست. عبدالله ابن حسن نازنین وقتی روی بدن عمو افتاده بود، اون خبیث میخواست شمشیر بزنه به امام حسین، این دست نازنینشو بلند کرد، سپر قرار داد، گفت حرام زاده بی مادر عموی من رو میخوای بکشی. دقت کردید؟ این که میگم حرام زاده، شما ببینید چه دشمنانی داشته امیرالمومنین. حدیث منزلت علیون منی به منزلت هارون من موسی. تمام آقایان اهل تسنن در تمام طبقات این روایت رو نقل کردن. مرحوم علامه میر حامد حسین در کتاب ابقات تواترش رو از طرق مختلف اثبات کرده. ولی یک حرومزاده ای هست در بین اهل تسنن که سنی هم نمیشه بهش گفت، ناسبیه. این میگه نه آقا، حدیث تصحیف شده، یعنی کتابتش اشتباه بوده، پیغمبر اینو گفته، اینا اشتباه نوشتن. او میگه، ببین حرومزاده گیر، میگه پیغمبر گفته علیون منی به منزلت قارون من موسی. خب این حرومزادگیه دیگه، علی قارون بود، علی قارون بود، علی قارون صفت بود. حرومزادگی شاخ و دم نداره، همچین کسانی پیدا می شود. حالا در بحث تبرک هم یک عده دشمنان اهل بیتن مثل وهابیت، خب اینا معلومه کیه؟ نه معلومه کیه؟ یک عده هم افرادی هستند که نه وهابی هن نه سنی هن، اما در داخل جامعه شیعه فریب میخورن، گاهی جملاتی رو میگوین، خودشون هم نمیفهمن معنی جملاتشون چیه، بدبختی اینه. خودش هم نمیفهمه حرفش به کجا میخوره، بدبختی اینه. یکی از مسائلی که در شیعه مطرح بوده بحث تبرک. شما وارد حرم ابی عبدالله حسین میشین، زریحیست از نقره شش گوشه، این زریح رو غرق بوسه میکنید، کفنی خریدید، کفن رو به زریح میمالید، شال خودتون رو به زریح میمالید، دست خودتون رو به زریح میمالید، به چشم میکشید، آیا این شرکه؟ از باب جبرئیل وارد میشید، انشاءالله انشاءالله اشبه الناس انشاءالله امشب به ما یه مدینه بده. از باب جبرئیل وارد میشید، اتأذن لی یا رسول الله، روبروی شما بیت الفاطمه است، نزدیک میشین، دست به این پنجره های قرآن میکشید، میبینید طرف داد میزنه، مشرک، تبرک، شرکه. من نشسته بودم، خدا قسمتون کنه، کنار بیت الفاطمه داشتم قرآن میخونده، کاری هم کسی نداشته، صبح خلوت هم بود مسجد، یکی از رفقا اومده بود یک سوالی داشت، بعد تکیه داده بودم این قفسه قرآن چسبیده بیت الفاطمه، دیدم یه بچه مثلا 23-24 ساله، حالا یکی از این چفیه ها انداخته، مثلا عامر به معروف نهی از منکر شد، از اون دور داد میزنه که تبرک شرک، تبرک شرک، حالا به عربی البته، تبرک شرک، تنه بیایی مر. اومد جلو، من بهش خندیدم، عمدن تحقیرش کردم، من گفتم چی میگی بچه، تو خیلی بچه تر از این حرفایی، برو یه مقدار کتاب بخون، یه مقدار قرآن بخون، اینا خیلی مدعی قرآنن، اینا قرآن میگه اینا نازل شده، خیلی مدعی، گفتم میگم قرآن بخون، بی سواد، جاهل، جاهل بالقرآن، من جاهلم بالقرآن، گفتم بلا شک قرآن نخوندی، اگر میخوندی ورور زیاد کردی، نخوندی، اگر میخوندی این جمله رو نمیگفتی که تبرک شرکه. گفت کجا؟ گفتم اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرا، پیراهن من رو بگیرید، برید روی صورت پدر کورم بندازید تا بینا شوند. مشرک که میگی مشرک، جات خالی بود، اینجا به خدا بگی، به یوسف بگی، آقای یوسف چرا شفا از یک پیراهن میجویی؟ پیراهن چیه؟ بگو خدا یا پدر پیرم را شفا بده. خدا به عنوان تأیید کار یوسف این مطلب رو گفته یا به عنوان نقص یوسف؟ می شود پیغمبر الهی یوسف مشرک باشد؟ یوسف به اندازه ای تو نمی فهمید که نباید تبرک به یک جسم مادی داشته باشد؟ یوسف گفت برید این پیراهن روی صورت پدرم بندازید، به برکت این پیراهن پدرم بینا بشه. قرآن این مقصده رو مسکوت نگذاشته، داره میاد تعریف میکنه، تربی میکنه، روایت میکنه، میگه آقا قصه این بود، یوسف صدیق، یوسف و ایها صدیق، یوسف صدیق معصوم پیراهن خودش را به تبرک داد تا بر صورت پدر بیندازد. یعقوب کیه؟ الخالص لله، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پیغمبر عظیم الهی پیراهن رو که آوردن گفتن آقازاده فرستادن بندازیم صورت حضرت عالی بینا بشید، نگفت شفا خواستن از پیراهن کفر است، شرک است، تبرک است، برید کنار. انداخت به صورت، قرآن هم نمیگه صورت انداختند و هیچی به هیچی، انداختند و بینا شد. این تبرک است یا نیست؟ دعبل آمد خدمت حضرت رضا. دعبل شعرت رو بخوان. شروع کرد به شعرش رو خواندن. بیفزایم بر شعر تو چیزی، آه چه شرافتی برای من بالاتر از این، چه افتخاری. و قبرون به تو سیاله ها من مصیبته. تا به آخر شنیدید جایی اینایی که امروز میگن این بچه ها چرا به صورتشون میزنن، خالی که برای امام رضا هم تکلیف معین میکردن. جلو امام رضا میگه افاطم لو خلت لحسین مجدلا قریباً ادشاناً به شد فراتی. زهرا اگر میدیدی چطور بدن حسینت کنار فرات تشنه افتاد، کنار فرات قریباً ادشاناً به شد فراتی. چی گفته؟ ازن للتم تل خد فاطم و اندهو، همچین با دست به صورت خودت میزدی. و اجریت دم على عین فل وجناتی. خب جای شما خالی بود به امام رضا بگید آقا به صورت زدن اشکال داره، به دیبل بگید اینو از شعرش برداره، از زهرا چرا باید به صورتشون بزنن؟ چی میگن واقعا بعضی؟ قرص امام رضا فرمودن دیبل سب کن. تشو بردن داخل، آمدن یک کیسه 10,000 درهم به دیبل داده. گفت آقا خدا میداند من برای پول شعر نگفتم. فرمودن میدانم نگفتی، سله ما رو بپذیر. گفت نه، فرمود نیاز پیدا میکنی بهش، بگیر. چشم، هرچه از دوست میرسد خوب است. بعدم یه پیراهنی بهش داده، فرمود دعبل در این پیراهن 1,000 رکعت نماز خوانده. پیراهن از آنتون رفت. دعبل میانه یه راه که میامد یه جایی دوزها سر راهشون رو گرفتن، یه جماعتی تمام کاروان رو لخت کردن، همه چیزشون رو بردن، من جمله 10,000 درهم دیبل رو پیراهن. یک بیت شعر دیبل در همون قصیده این است که این اهل بیت دار و ندار خیش رو در دست دشمنانشون میبینن و خودشون دستشون رو از حسرت به هم میمالن. دیبل دید این دوستهی که همه اموال مردم رو داره میبره، همین بیت شعر رو دیبل رو داره میخونه. تمثل جسته به این بیت، میگه دار و ندار خودشون رو دست کسان دیگه میبینن و دستشون رو تعجب کرد. دوسته داره شعر منه میکنه. گفت میدونی شعر مال کیه؟ گفت مال شاعر اهل بیت دیبل خزائی. این اهل بیت چی هستن؟ همه جور مشتری دارن. امام حسین همه جور مشتری دارن. مال شاعر اهل بیت دیبل و خزائی. گفت خب دیبل منه. گفت برو بابا. گفت به خدا دیبل منه. دیبل ابن علی منم. گفت امکان داره؟ گفت بقیه بپرس، کسی خبر نداره من با تو چی گفتم. برو از همه بپرس که این کیه. رفت پرسید این کیه؟ گفتن دیبل. دیبل اینه شاعر اهل بیت. گفت بله. به به دیبل. بردش پیش رئیس دوزدار. رئیس دوزدار روی کودش نماز میکن. که آقایان ظاهرن اینا دوز نبودن هستن. ما در برخی از مقاطع اونقدر فشار به بخشی از شیعه ها می آوردن که اینها مجبور شدن یاقی بشن بزنن برن به کوه صحرا. بعد به کاروان های دولتی مجبور بودن. کاروان های دولتی رو غارت کنن. کاروان دولتی هم که پولی که حال دولت مأمون باشه معلوم. ظاهرن اینجوریه. داشت نماز میخوند، آمورد که آقا این دیبله شاعر اهل بیت. بعد گفت به شکرانه برکت تو تمام اموالی رو که از این کاروان گرفتیم همشون رو بهشون برگردونید، ما خودمون هم اینا رو اسکورت میکنیم تا جایی که از این منطقه برن. وارد قم شد. جوانهای قم گفتن که آقا شنیدن اومدن گفتن این پیراهنت رو ما 30,000 درهم میخریم که امام رضا دادن. گفت نمیفروشه. هر چی گفتن گفت نمیفروشه پیراهن که امام زاده من میفروشه. به آدمی نفروشی موی از سر دوست. خداحافظی که رفت به طرف کاشان توی بیابون اومدن جوانای قم گرفتنش، پیرانه رو بلند کرد. برگشت به قم با بیچارگی پیش بزرگان و فقهای قم که آقا پیرانه امام رضایی که به من دادن اینا دزدیدن. هر چی اصرار کردن بزرگان قم که پیرانه امام رضا رو بهش پس بدین ندادن. آخرش راضی شدن تیکه‌شو بدن. یک تیکه از اون پیران گیرش آمد. میگه رسیدم بغداد دیدم تمام دار و ندارم رو دزد برده. فرمایش امام رضا به یادم آمد که فرمودن محتاج این پول میشی. روی درهم ها نام حضرت رضا نقش شده بود. سکه‌ای ولایت اهدی بود. هر یک درهم رو مردم به یک دینار ازم خریدن. 10,000 درهم شد 100,000 درهم. تمام زندگیم برگشت مرتب شد. اما وقتی رسیدم کنیزی داشتم بسیار دلبسته او دلداده با او، دیدم کور شده. خیلی شب ناراحت بودم تا نیمه شب افسرده و خسته که خدایا چه کن. نیمه شب یادم آمد پیراهن حضرت رضا همراه من، تیکش بر سر تاج عزیز مصر نوشته یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. چطور پیراهن یوسف بره کور شفا بده، پیراهن عزیز زهرا شفا نده؟ کنیزم خواب بود، پیراهن رو بر روی صورت او گذاشتم. رفتم آسوده خوابیدم. صبح که بلند شد چشمهای او از آغاز بیناتر بود. این روایت، این حکایت، این خلاف، این عین قرآنه. اذهبوا بقمیصی هازا، پیراهنی که بر تن یک ولی الهی، نه از این کسانی که ادعای ولایت و اولیا بودن دارن و صوفیه، پیراهن ولی الله اعظم علی ابن موسی امام رؤوف بوده، پیراهنی که بر تن یوسف صدیق بوده. چه عجب اگر کوری رو شفا بده. آیا اون شفا مال جنس اون پیراهنه؟ نه، اون شفا مال کیه؟ مال خداست. اگر شما معتقد باشید که الان این قرصی که من میخورم خود این قرص شفا دهنده است، این شرک. اما من این قرص رو میخورم تا خوب بشم، به این اعتقاد که دارو را من میخورم اما شفا به دست خداست. آیا ما معتقدیم که واقعا خاک شفا میده؟ نه، اما ما معتقدیم خدا به برکت اون خونی که بر این خاک ریخت، اون عزیزی که بر این خاک دست و پا زد در کربلا، خدا میتواند شفا را در اندازه یک عدس این خاک قرار بده. این عین توحیده. کجای این شرک؟ چرا این بحث رو شب 8 محرم عرض میکنم؟ چند شب پیش جای دیگه هم گفتم، شاید اینجا هم گفتم، که آقا اومده توی حرم حضرت ابوالفضل 2 ساعت به اذان، بچه هیئتی، بچه هم نه، یه مرد 45 ساله، میشناختمش، توی هیئت ها دیده بودم، آقای فلانی مشهدی هم بود، سلام علیکم. داشتم شب داخل حرم میشه یه سوالی بکنم. ما گفتم آنوزن یه سوال کوچیکی داره و سر و پا سوال. گفتم بفرمید. گفتش که یعنی واقعا ائمه ما دارای همین مقامات بودن که ما معتقدیم؟ عرض کردم یه جایی منظرها یه گانه بسید. من یه مرتی دست پامو گم کردم. ای تو حرم حضرت ابوالفضل چی داره میگه؟ گفتم ببخشید نمیفهمم منظورتون. گفت یعنی واقعا معصوم بودن. یعنی واقعا گناه نمی کرده؟ گفتم آقا بیشین. کی؟ کسی که الان خب چهره بسیاری از عزیزان برای من آشناست، ممکنه نام و فامیلتون رو ندونم، اما چهرهتون که آشناست، چهره آشنایی از جلسات مشهد. خلاصه یک ساعتی براش در اسمت اهل بیت صحبت کردیم که این دو تا چهارتای قرآنه و با برهان قابل اثباته. خوب که صحبت کردم گفت خدا خیرتون بده آقا، آروم شدم. این چه سوالی بود که کردی حالا؟ این سوال تو حرم حضرت ابوالفضل کجا به ذهن خود؟ کجا حقیقتش نیست، قبل از اینکه بیام کربلا رفتم مکه. پشت دیوار بقی وهابی یه جزوه دست من دادن فارسی، از روزی که اونو خوندم اعتقاداتم دیگه اعتقادات قبلا نیست. دو دل شدم نسبت به امامت، نسبت به تبرک، نسبت به زیارت. برای این دارم این بحث رو عرض میکنم. اگر ما ذریح میبوسیم، ولا حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیار، نقره دوست داریم؟ خیلی یک شخصی باید نادان باشه که فکر کنه ما نقره دوست داریم. نقره میپرستیم؟ اون زری رو میپرستیم؟ نه. عتبه رو میبوسیم، در رو میبوسیم، پارچه گنبد امام حسین میارن رو چشمون میگذاریم. ما پارچه پرستیم؟ پارچه دوست داریم؟ نه. نه. چی کار میکنید آقا؟ تبرک. تبرک شرک نیست؟ نه. اگر تبرک شرکه قرآن بس چی؟ اذهبو به قمیزی پیراهنم رو. وهابی ها میگن نه آقا شما حق ندارید دست بزنی بذاری پیغمبر. به قبر پیغمبر، به پیراهن پیغمبر. ما این قرآنه. اذهبو به قمیزی هازا. دو تا پیغمبر معصوم تبرک جستن و به تبرک عمل کردن و نه تنها به تبرک عمل کردن، قرآن اثر این تبرک رو که بینایی باشه ذکر کرده. چی میفرمایی؟ که شرکه. این که اینو قرآنه. دقت فرمودی چی عرض میکنم؟ پس تبرک جستن به ذریح امام حسین، به پرچم حرم امام حسین، به پرچم روی قبر، به سنگ قبر امام حسین، این سنت پیغمبره، این سنت قرآنه، این سنت قرآنه. الله اکبر، الله اکبر. خدایا چه مثالی بیادم آمد، کاش بیادم نمی آمد، ولی حیف نگم و همینم هست. بعد از اینکه اسرا رو وارد شام کردن، زینب آمد شام را ویرانه کرد، شام را شوراند رفت. نتیجه 40 سال تبلیغات معاویه رو به یک خطبه بر باد داد و امام سجان، یزید در تحت فشار جب عجیب افکار عمومی قرار گرفت که مردم تا دیروز نمیدونستن اینها کیند، میترسید که اصلا همه چیز رو از دست بده. شروع کردن ننه من قریبا بازی در آوردن و ای خدا لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد و تقصیر او بود. و جالبه چند روز پیش تو روایات میدیدم که یزید در روایت مقاتل تذکرت و شهدا نوشته که یزید شمر، خولی، سنان، ای خدا لعنتشون کنه، زجر رو آورد جلوی مردم شام به عنوان که خودش رو نجات بده از این معرکه. گفت وای بر شما، کدوم یکی از شما حسین رو کشتید؟ بگید پدرش رو در بیاره. به دستور کی کشتید؟ کدام یک کشتید؟ کی خون حسین رو ریخت؟ بازی در بیاره. همون یزیدی که روز اول چوب میزد به لب دندان، همون یزید، همون یزید. نمیشناخت من یه روز اول لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو وستحلو فرحن ثم قالو یا یزید و لا تشن. حالا اونام که میننستن فیلم در آورده، بازی در آورده، به شم گفت تو کردی؟ گفت نه. یکی یکی پرسید تو کردی؟ تا رسید به سلام گفت من میگم چی کرده. گفت چی؟ گفت تو خودت؟ تو این خون رو دریدی، تو این نامه رو نوشتی، تو گفتی هر جور شده بکشنش، حالا از ما طلب داری؟ جرأت کرد و گفت. قرازن یزید حالا بازی در آورد، به امام سجاد گفت چجوری من توبه کنم و از این حرفا؟ به خاطر اینکه جبر آرام کنه گفت آقا حسن بفرمایید چی از شما خرج کردم من بهتون میده. چی خرج کردم من؟ پولشو بهتون میده. امام فرمود وای بر تو، پولش رو میخوای بدی؟ توی اون چیزهایی که غارت کردید پیراهنی بود که به دست مادر ما زهرا دوخته شد، بافته شده بود. اون پیراهنی که به تن بابام بود، اون پیراهن خونین چاک چاک به دست مادر ما زهرا بافته شده بود. خب آقا پیراهن امام حسین قبل از اینکه خودش بره میدون به خواهرش گفت خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. پیراهن گرفتن جلوی چشم خواهر، خودشون با خنجر پیراهن چاک چاک کردن. بعدم که اون پیراهن معلومه به چه وضعی افتاده، پیراهنی که فقط یک سر خونه، غیر از اینه مگر؟ تمام این پیراهن خونه. خب این پیراهن به درد چی میخوره ظاهرا؟ اما امام سجاد فرمود خود اون پیراهن رو به ما برگردون. چرا؟ چون به دست مادر ما زهرا بافته شده. تبرک فرهنگ اهل بیته، تبرک سنت اهل بیته. از تربت حسین چه میجویید؟ برکت. امام صادق سوال میکنن از تربت امام حسین چه میجویید؟ گفت برکت یا ابن رسول الله. فرمود والله فی هل برکت، والله برکت در تربت حسین است، والله برکت در تربت حسین است. تبرک به جویید با تربت حسین. تربت حسین همیشه همراهتون باشه. جوان ها هر وقت احساس وسوسه شیطان میکنید تربت امام حسین همراهتون باشه. اما روی قلبتون. روی قلبتون. صبح دیدم در یه مجلسی جوانی نماز خواند تربت سید و شهدا رو توی اون پارچه مخمل سبز گذاشت گذاشت توی جیب شلوارش. روی قلبت بگذاری. نه در جیب شلواره. قرص تبرک فرهنگ قرآنه. این هم آیاتش. چی میگن آقایون وهابی؟ باشه ما اصلا از روایت چی نمیگیم. از خود قرآن اذهبوا بکمیسی هازا فالقوها علی وجه ابی. بنابراین هر قطعه حرم ها یک آجرش برای ما عزیزه میبوسیم بر چشم میگذاریم. یه ذره خاکش حتی آشغالش برای ما عزیزه. آشغالش. الله اکبر از این اسمشو بذاریم اشبازی. نمیدونم چی باید اسمشو گذاشت. کارهای مردم با امام حسین. میبینی تو حرم امام حسین خادمه داره جارو میکنه. یه مرد محترم یا جارو رو میگیره. میگه اجازه بده من جارو کنم. جارو میکنه که شرف جارو کشی حرم پسر پیغمبر داشته باشه. همه جاروها رو جمع کنه. آشغال ریگ و خاک یه گوشه حرم جمع کرد ریخت توی یک دست مالی برای خودش بود. باریکلا باریکلا به بعضی با معرفتا. یه خادم حرم امام رضا کفشدار 40 ساله الله اکبر 40 ساله وقتی میاد توی کفشداری خاکای توی قفسه ها رو جمع میکنه معرفت رو ببین. خاکای توی قفسه ها رو جمع میکنه میریزه توی کیسه برده توی خونه یک کیسه کامل آماده کرده برای قبرش. عجب من. عجب معرفتی. عجب معرفتی که من وقتی گذاشتن توی قبر به امام رضا بگم امام رضا من توی خاک کفش زبار تو آرمیدم. بعد جالب این آقا کشاورزه هر روز که خاکا رو میاره هر کشی خاکا رو میاره یه مقدارم از این خاکش به مزرعش برای برکت میپاشن. این تبرکه و خیلی هم خوبه. این فرهنگ قرآن خیلی لذت بردم واقعا. معرفت رو ببین. معرفت رو ببین. عاقل به کنار آب راهی میجز دیوانه پابرهنه از آب گذشت. تو هنوز موندی که اینا درسته درست نیست. او رفته به اینجا کسی که منکر تبرکه قرآن نمیفهمه. روایات ما رو نفهمیده. اما دقت بفرمایید عزیزان یه بحث دقیقی رو میخوام عرض بکنم. خدای نکرده سوء تفاهم نشه. آقا بین الحرمین دوست داشتنی نیست؟ اگه کسی بگه دوست داشتنی نیست دل نداره. ذریح شش گوشه دل دوست داشتنی نیست؟ دوست داشتنی نیست؟ چرا دوست داشتنی؟ وقتی که بچسبی به اون زری تو اون زاویه میگی پدر و مادرم فدات چقدر با ادبی که هنوزم سرت به پای بابات. چقدر با ادبی هنوز سرت رو پای باباته. بابات هنوز سرتو از دامنش بر نداشته. میبینی خیلی دوست داشتنی. وقتی خم میشی تو حرم امام حسین بالا سر سجده میکنی سنگارم میبوسی میبینی این بوسه خیلی شیرینه. خیلی خوب. وقتی تو ایوان نجف در مقابل ذریح شاه مردان خم میشی تو زیارتنامه امیرالمومنین دارد هر کی هستی تو متن زیارت امام دستور میده در زیارتنامه امیرالمومنین دم در خم بشو عتبه رو ببوس. وهابیا میگن شرکه. وهابیا غلط کردن با پدر بی پدرشون که انگلستان باشه. امام تو دستور میده خم شو عتبه رو ببوس. مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی وقتی وارد حرم حضرت معصومه می شدن صورتشون رو به دم در سهم می مالیدن. تو کتاب شهاب الدین نوشته پسرشون های دکتر محمود میگه برمیگشت پدر ما به ما میگفتش که شما چون نمیدانید این کریمه کیه ننگتون میکنه، من افتخار میکنم که محاسنم رو به خاک دم در ظریف بمالم، سهم بمالم. قرص وقتی خم میشید عتبه حرم امیرالمؤمنین رو در ایوان نجف میبوسید، میبینید که عجب بوسیدنیست. ایوان نجف دوست داشتنی نیست؟ مگه کسی نرفته باشه و نچشیده باشه؟ ایوان نجف عجب صفایی دارد. حیدر بنگر چه بارگاهی دارد. دوست داشتنی نیست چرا؟ اگر جوانای ما بیان مثلا دو ساعت سینه بزنن بگن بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل اشکالی داره؟ عشق بازی کنن با بین الحرمین اشکالی داره؟ نه، بر منکرش لعنه، بر منکرش لعنه. اما یه اما اینجا هست آقای، میدونید اما چی؟ اما این است که عشق بین الحرمین عین توحید و عبادت، عین دینه. عشق ذریح شش گوشه عین دینه. اون کسی که نداره بی دینه. اون کسی که تشکیک میکنه یه جایی کارش مشکل داره، یا از نطفه یا نطفهش یا یه جای دیگری مشکل داره. اما یک اما مهم اینجا هست، اون اما این است: شما چقدر امام حسین رو دوست دارید؟ میتوانید خودتون اندازه بگذارید؟ میتوانید بگید چقدر؟ جدا میتوانید بگید چقدر؟ یک، دو، چقدر افراد امام حسین رو دوست دارن؟ چند نفر دوست دارن حسین رو؟ میتوانید بگید چند نفر؟ میتوانید بگید الان چند نفر در تمام عالم، در تمام عالم گریه میکنن به اون لحظه ای که میگفت جوانان بنی هاشم بیایی؟ امشب همه عالم دلسوخته یه جوان حسینه. چند نفر الان در تمام دنیا؟ شما فکر کردید من شما اینجا میتوانید بگید چند نفر؟ بهترین حرف همینه: این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوز؟ خیلی عالیه این شعر. این چه شمعیست که جانها همه پروانه یوز؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است. اما یک سوال: همین امام حسین که عالم همه دیوانه یوز، موسوعت و کلمات امام حسین، نه از امام صادق، اون چیزی که از امام صادق نقل شده به جای خود، اون به جای خود، اونم درسته، اونم درسته. امام حسینی که عالم همه دیوانه یوزد، موسوعت کلمات امام حسین نقل کرده، این حسین بازم عرض میکنم که جانها همه پروانه اوز، میگوید لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر زمان مهدی را درک میکرده تمام عمر خدمتگذاری او میکرده. جوانها، هر کی به شما گفت عشق بین الحرمین بده، شعر برای بین الحرمین نخون، عاشق بین الحرمین و ظریف شش گوشه و او پرچم سرخ روش و القمه و عاشق کف العباس نباش، این یا وهابیش یا ریشش برمیگرده به وهابی یا احمقه، نمیفهمه. اما حضرت عباسی یک سوال: ما به مقداری که شعر برای بین الحرمین میخوانیم برای یوسف گمگشته غریب وحید ترید زهرا میخوانیم؟ به قدری که عشق دیدن بین الحرمین دارید، عشق دیدن عزیز حسین دارید؟ به قدری که خدا خدا میکنی کربلا و زری شش گوشه رو ببینی، خدا خدا کردی امام زمانت رو یه شب خواب ببینی؟ کردی؟ به قدری که پول خرج میکنیم که بریم کربلا، پول خرج کردیم دلش از ما راضی بشه؟ نه، انصافا غریبه. این چیزی که گفتم ترید قریب وحید فرید من نگفتم، دهنم بشکنه حرف بی خود بزنن از پیش خودم. موسی بن جعفر فرمود المهدی تریدون غریبون وحیدون فرید. ترید میدانید یعنی چی؟ این روزه امام زمان امشب براتون بخونم، روزه قربتش. ترید یعنی کسی که مردم راندنش. فرید یعنی کسی که تنها مونده. غریب معلومه کی؟ غریب و بیکس و تنها. ما برای باباش امیرالمومنین میخواندیم غریب و بیکس و تنها میان خانه بنشستم. مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دست. امیرالمومنین چند سال غریب بود آقایان؟ چند سال؟ 30 سال. بله؟ امام حسین چند سال غریب بود؟ 1.5 روز. امام حسین 1 ساعت غریب بود. چرا؟ چرا؟ چون تا 1.5 ساعت بعد از اذان ظهر غریب نبود. حبیب میگفت آقا من هستم، آبش میگفت آقا هستم، سینما هم چک میدم میرم جلو. جوانان بنی هاشم عرض کردم برای بعضی از رفقایی که نبودن چقدر دلم سوخته. امام حسین به محض اینکه از خواب تمام شدن خود امام حسین کمرشون رو بستن لباس پوشیدن برن. جوانای بنی هاشم ریختن دورشون، نه 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 آقا هنوز ما هستی، ما هستی. امام حسین حتی از صبح عاشورا هم غریب نبود. کسی که علی اکبر داره غریب نیست، کسی که ابوالفضل داره غریب نیست. هر که خواهد گو بیا ابوالفضل، هر که خواهد